ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم که در 15 دقیقه پیش رو شنونده مشروع خبرها و گزارش‌هایی باشید که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. کاردار لهستان در اعتراض به نشست صلح و امنیت به وزارت امور خارجه ایران فرا خوانده شد. در تداوم نارامی‌های پاریس بیش از 70 معترض جلیق زرد دستگیر شدند. و یک عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت این کمیته هیچ تصمیمی در مورد فیلترینگ نگرفته است. به این بخش خبری خوش آمدید. در اعتراض به برگزاری نشستی به نام صلح و امنیت در خاورمیانه که قرار است با میزبانی مشترک آمریکا و لهستان در ورشو برگزار شود، روز شنبه کاردار لهستان به وزارت امور خارجه ایران فرا خوانده شد. به گزارش ایسنا، در این دیدار رئیس اداره اول شرق اروپای وزارت امور خارجه مراتب اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل همراهی لهستان با آمریکا برای برگزاری این نشست اعلام کرد و با خصمان خواندن این اقدام خواستار آن شد که لهستان از برگزاری نشست مذکور خودداری کند. روز جمعه 21 دی ماه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از برگزاری اجلاسی جهانی در روزهای 24 و 25 بهمن ماه خبر داد که در ادامه کارزار فشار حداکثری بر ایران توصیف شده است. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به برگزاری این اجلاس اعتراض کرده بود. آمریکا میگوید ده ها کشور در اجلاس لهستان شرکت خواهند کرد، با این همه نام این کشورها اعلام نشده است. در همین ارتباط مهدی طاهباز در گفتگویی که با مهرزاد بروجردی کارشناس روابط بین الملل در آمریکا داشته، نظر آقای بروجردی رو درباره واکنش مقام‌های ایران به دولت لهستان جویا شده. مهرزاد بروجردی در آمریکا:
بله، فکر می‌کنم که پاسخ ایران قابل انتظار بود. همونجور که شما هم می‌دونین، بعد از در زمان جنگ جهانی دوم بالغ بر 100,000 مهاجر لهستانی به ایران اومدن و این برای لطفی بوده که ایران به کشور لهستان کرده، و حالا قصد ایران از اعتراضی که داره میکنه واقعا جلوگیری از یک نوع اجماع جدید هست بر ضد ایران. همونجور که میدونیم لهستان و مجارستان محافظه کارترین کشورهای اروپایی هستند که خیلی بیشتر موازشون با امریکا نزدیک است، و ایران به هر حال به رخ کشیدن مسئله مهاجران داره اونها رو یه مقدار خجالت زده میکنه راجع به اینکه چرا میزبانی یک چنین کنفرانسی رو به عهده گرفتن. از سوی دیگر میدونیم نزدیکی ایران با روسیه، کشوری که لهستان به هیچ وجه دل خوشی ازش نداره، میتونه مزید بر علت شده باشه برای اینکه چرا لهستان این کنفرانس رو داره میزبانی میکنه.
خب اصل برگزاری این اجلاس رو چگونه تحلیل میکنید؟ آیا آمریکا به دنبال اینه که اتحادیه اروپا رو، اروپایی ها رو در مقابل ایران قرار بده، و اینکه کلا چه اهدافی دنبال میشه؟
از طورم که فکر میکنم به نظر من هدف اصلی از این کنفرانس شاید القاء این ایده هست که امریکا به متحدینش این رو ثابت بکنه که ایران واقعا مشکل اصلی مسائل بحرانی خاورمیانه هست. و خب به نظر میاد که کشورهای عربی هم عمدتا این دیدگاه رو قبول کردن. بنابراین برگزاری یک چنین کنفرانسی میتونه دو تا هدف داشته باشه. یکی این که یارگیری کردن از کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه. برای مثال برای من جالب خواهد بود که آیا کشورهای مانند هند، عمان، ترکیه، کشورهای آسیای میانه به یک چنین در یک چنین کنفرانسی شرکت خواهند کرد یا نه، وقتی که از قصد امریکا به صورت مطلع هستن. از سوی دیگه میتونه یک هدف دیگری کناری هم داشته باشه، و اون هم عادی ساختن روابط اعراب باشه با اسرائیل، چون به هر حال میدونیم که اسرائیل یکی از شرکت کنندگان در این کنفرانس خواهد بود و در کنار کشورهای عربی نشستن به بهبود رابطه این دو هم کمک خواهد.
مرزاد بروجردی بود، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، که درباره واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به دولت لهستان در پی برگزاری اجلاس یا نشست سران کشورهای گوناگون در لهستان به میزبانی آمریکا سخن میگفت که قرار این اجلاس ماه آینده برگزار بشه. یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران برخی گزارش‌های منتشر شده درباره استعفای محمد جواد ظریف و خروج ایران از توافق برجام را تکذیب کرد و این گزارش‌ها را در راستای ایجاد آشوب ذهنی در مردم و آشفتگی در بازار دانست. در روزهای اخیر برخی کانال‌های تلگرامی عمدتاً نزدیک به اصولگرایان از تصمیم جمهوری اسلامی ایران به خروج از برجام و استعفای محمد جواد ظریف وزیر خارجه در پی این تصمیم خبر داده بودند.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
و داشتن زنان رو میزدند.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
و اما رئیس جمهور آمریکا بار دیگه نسبت به بهبود روابط با روسیه ابراز امیدواری کرده و همزمان گفته سخت‌ترین مجازات روسیه در دوره او اعمال شده. این اظهارات در پی آن بیان میشه که تبانی احتمالی دونالد ترامپ و روسیه مجددا در کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفته. کاخ سفید و کرملین به شدت به هر گونه نسبت به هر گونه تبانی واکنش نشون دادن و این قضیه رو رد کردن و روسیه منکر مداخله در انتخابات آمریکاست. گزارش رو بشنوید که آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از اوکراین ارسال کرده.
رئیس جمهور آمریکا در یک پیام تویتری نوشت که روی کرد دولت وی با روسیه بسیار سخت‌تر از دوران اوباما، کلینتون و بوش و شاید هم هر رئیس جمهور پیشین بوده و همزمان او معتقد است داشتن روابط خوب با روسیه امری مثبت و به نفع آمریکاست. دونالد ترامپ در این پیام تویتری افزود که انتظار دارد روابط آمریکا و روسیه روزی مجدداً بهبود یابد. قانونگذاران روس از این موضع استقبال کردند. از جمله آنتون ماروزف، عضو کمیته امور بین الملل دوما، یک شنبه به ریا نوستی گفت روابط مثبت بین روسیه و آمریکا طبیعی است، زیرا به گفته ای وی این دو کشور ابرقدرت هستند و باید بر رفع اختلاف‌های دو جانبه پیرامون تقسیم جهان به حوزه‌های نفوذ و ایجاد سیستم نوین جهانی توافق کنند. سرگی پرخومینکا، تحلیلگر سیاسی، معتقد است روابط روسیه و آمریکا به زودی ترمیم نخواهد شد.
از دید غرب با آمریکا هیچ تغییر مثبتی در سیاست روسیه دیده نمی شود و تقریبا اتفاق نظر وجود دارد که روسیه باید تنبیه شود. برخلاف انتظارها، پیروزی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا نه تنها چشم داشته بهبود روابط مسکو با واشنگتن را تحقق نبخشیده، که وضعیت به گونه‌ای متشنج شده که دو کشور عملاً در هیچ زمینه‌ای نمی‌توانند مذاکرات نتیجه بخش داشته باشند و روابط دو جانبه همچنان پرتنش خواهد بود.
مناسبات پرفراز و نشیب روسیه و آمریکا پس از الحاق کرمه، مداخله روسیه در مناقشات سوریه و اوکراین، زن مداخله در انتخابات آمریکا و سوء قصد به جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا رو به وخامت نهاده و باعث تحریم ها علیه روسیه شده. مسکو بر رد هر گونه اتهام تاکید دارد، آماده همکاری با واشنگتن است. ولادیمیر فرالوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روابط پوتین و ترامپ امید برای بهبود روابط روسیه و آمریکا را نقش بر آب کرده.
صاحب نظران آمریکایی تحسین ولادیمیر پوتین توسط دونالد ترامپ را سوال برانگیز می‌دانند و اگر تمام مذاکرات مشکوک بین نزدیکان ترامپ و افراد مرتبط با کرملین را در نظر بگیریم، بدبینی‌ها بیشتر نیز خواهد شد. فشار بر دونالد ترامپ در رابطه با پوتین به گونه ای است که امید کرملین برای ایجاد تحول مثبت در روابط روسیه و آمریکا از میان رفته. اکنون روسیه بیش از پیش آمریکا را به چالش می کشد و شاهد تنش های بی سابقه در روابط دو کشور هستیم.
از دید مقامات روس دلیل تنش میان مسکو و واشنگتن نه سیاست های بین المللی روسیه بلکه اختلاف های داخلی در آمریکا و به ویژه ادامه تحقیقات در رابطه با زن مداخله روسیه در انتخابات این کشور است. این تحقیقات همچنان ادامه دارد و تا کنون منجر به اعلام جرم علیه عده از شهروندان و نهادهای روس و همچنین چند تن از نزدیکان دونالد ترامپ شده. روابط رئیس جمهور آمریکا و نزدیکانش به روسیه همچنین زیر ذره بین کنگره و رسانه هاست. شنبه واشنگتن پست به نقل از منابع خود گزارش داد دونالد ترامپ سعی فراوان کرده جزئیات دیدارهایش با ولادیمیر پوتین را حتی از مسئولین دولت خود پنهان کند و بر پایه این گزارش هیچ مستندی از 5 ملاقات رؤسای جمهور آمریکا و روسیه وجود ندارد. در واکنش رئیس کمیته امور بین الملل مجلس نمایندگان اعلام کرد این کمیته درباره مذاکرات پوتین و ترامپ تحقیق خواهد کرد، اما خود رئیس جمهور آمریکا شنبه طی مصاحبه با فاکس نیوز گفت افشای جزئیات مذاکرات با همتای روسش اهمیت ندارد و او هیچگاه سعی نکرده موضوع این دیدارها را مخفی کند. دونالد ترامپ همچنین به شدت گزارش جنجالی نیویورک تایمز را تکذیب کرد که به تحقیقات FBI در مورد اقدامات وی در روزهای پس از اخراج جیمز کومی رئیس سابق این سازمان پرداخت. به گزارش نیویورک تایمز این تحقیق بر آن متمرکز بود که آیا اخراج کومی در جهت منافع روسیه بوده و آیا کل عملکرد دونالد ترامپ را میتواند برای امنیت ملی آمریکا تهدید دانست. معلوم نیست این تحقیق در چه مرحله است و هیچ رسانه دیگر از آن خبر نداده. کاخ سفید و وزیر خارجه آمریکا گزارش نیویورک تایمز را احمقانه و توهین‌آمیز خواندند. مسکو نیز همواره هر گونه تبانی با دونالد ترامپ را تکذیب کرده و به تازگی سخنگوی کرملین گفت روسیه هیچگاه در انتخابات هیچ یک از کشورهای جهان مداخله نکرده و قصد چنین مداخله را هم ندارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
همچنان با بخش خبری رادیو فردا در کنار شما هستیم. در این لحظات پایانی یک مقدار از سیاست فاصله میگیریم و اجازه بدید که یک گزارش سینمایی رو بشنویم. یک روستای سینمایی در سربستان که توسط امیر کاستوریتسکا ریتسا میبخشید، فیلمساز برجسته این کشور ساخته شده، این روزها میزبان یک جشنواره سینمایی است به نام کاستندورف. میدانی هم در این روستای سینمایی به نام عباس کیارستمی فیلمساز ایرانی نامگذاری شده. محمد عبدی از محل برگزاری جشنواره گزارش میده.
امیر کوستوریتسا فیلمساز برجسته سرب که دو نخل طلای جشنواره کن رو در کارنامه داره، روستای سینمایی ساخته با نام کوستندورف که نام اون ترکیبی از ابتدای نام خانوادگی کوستوریتسا و کلمه آلمانی دورف به معنی روستا. این محل بسیار زیبا در میانه کوهستان امسال برای 12 بار میزبان جشنواره سینمایی کوستندورفه، در جایی که خیابانهای اون به نام فیلمسازانی چون فدریکو فلینی و اینگمار برگمان نامگذاری شده و حتی عباس کیارستمی صاحب میدانی در وسط روستا و لوکینو ویسکونتی نام معروفترین رستوران این روستای سینماییه. با جشنواره‌ای که هیچ شباهتی به جشنواره‌های دیگر جهانی نداره و جشن بزرگی برای میدان دادن به سینماگران جوان با یک بخش مسابقه که در نهایت 3 به بهترین ها تعلق خواهد گرفت. این جشنواره جمعه شب با مراسمی با اجرای کنسرت محلی آغاز شد و آخرین فیلم کوستوریتسا به عنوان افتتاحیه به نمایش درآمد. فیلمی به نام پپه، یک زندگی عالی، درباره رئیس جمهور سابق اوروگوئه که زندگی ساده ای رو برای خودش انتخاب کرده و قالب حقوق ماهیانش رو صرف کارهای مردمی میکنه. کوستوریتسا در این فیلم سعی داره تصویری مثبت و نسبتاً قهرمانانه از این شخصیت محبوب اوروگوئه ارائه کنه. با فیلمی نسبتاً گرم که طبق معمول فیلم‌های این فیلمساز مملو و از موسیقیه. کوستوریتسا پس از نمایش فیلم گفت که 4 صرف ساخت این فیلم کرده و سعی داشته با کار کردن روی مایه 2 آخر ریاست جمهوری او راش‌های مختلف رو کنار هم قرار بده و دنیای این شخصیت رو تصویر کنه. از ایران فیلم زب ساخته سامان حسین‌پور و آکو زند کریمی در بخش مسابقه حضور داره و میتونه یکی از برندگان 3 این جشنواره متفاوت باشه. جشنواره فیلم و موسیقی کوستندورف تا چهارشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.
بله، گزارش محمد عبدی بود که درباره یک روستای سینمایی در سربستان میگفت که توسط امیر کستوریتسا، فیلمساز برجسته این کشور، ساخته شده و میدانی هم در این روستا به نام عباس کیارستمی، فیلمساز شهیر ایرانی، نامگذاری شده.